بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون راجع به روش‌های تفسیری بود، نکته‌های مطرح شد، نکته چهارم بحث جری و تعبیر بود. اصل معنای جری رو به حسب اصطلاح تفسیری معنا کردیم، حالا یا آزاد بودن معنا یا آزاد سازی. اگه کار مفسر باشه میگیم آزاد سازی معنا، اگر طبیعت خودش باشه میگیم آزاد بودن معنا. آزاد بودن معنا از وجود تعینی و روان شدنش در کل مراتب و جلوات و مصادیق این معنا، یا آزاد بودن یا آزادسازی لفظ. آزاد بودن یا آزادسازی لفظ در همه معانی که میتواند این لفظ در ارتباط با اونها به کار رفته باشه من راجع به این قسمت که البته مرتبط میشه با همون بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، یک نکته رو عرض بکنم. این استعمال لفظ در اکثر از معنا، حالا با همون بحثی که قبلا کردیم، اگر وجوه متعدد معنا یکسان باشه در ارتباط با این لفظ خب خیلی خوب استفاده میشه، ولی ظاهرا حتی اگر مرجوح که میگم یعنی غیر ظاهر هم باشه، ما مجاز هستیم لفظ رو درش استفاده کنیم. مثلا در همون ارتباط با آیه شریفه تعویل، آیه تعویل اونجا اون واو رو ائمه معصومین هم استیناف گرفتن و هم چی؟ عاطفه گرفتن. هم استیناف گرفتن و هم عاطفه گرفتن. بین این دوتا چه بسا بعضی ها مثلا فرض کنید که واو استیناف رو به حسب این عبارت ها ترجیح بدن و واو عاطفه باشه، بگن به لحاظ ظاهر آیه مرجوعه، ولی با این حال چون میشه استفاده بشه استفاده شده، یعنی این لفظ تحمل این معنا رو داره. یعنی ما میتونیم احساب کنیم مواردی رو که خود طبیعت معصومین علیه السلام وقتی یک لفظ رو در دو معنای مختلف استفاده کردن، نه به معنای اینکه جری در معنا، نه جری در لفظ، به معنای یک لفظ یک معنا داشته باشه و یک معنای دیگه داشته باشه همین لفظ. اگه اینا رو حساب بکنیم متوجه میشیم همشون اینجوری نیست که در یک سطح از ظهور باشه. گاهی اوقات مثلا 3-4 تا معنایی که میتونه داشته باشه، یکیش خیلی ظاهره، توجه کردین به هر کسی بدید اول همین برداشت میکنه، ولی بعد بهش میگیم مواظب باش این لفظ نمیتونه این معنا رو بده، میگه چرا میتونه، نمیتونه اون معنا رو بده، میگیم مثلا چرا میتونه. حتی میبینید که لفظ رو در اون معانی هم چه کردن استفاده کردن. خوبی که مثلا آدم یه احسایی داشته باشه چند مورد بدین سبک تبیین بکنه. یه بحثی که قبلا مطرح کردیم باز مؤلفه و لوازم جری بود، جدا شدن از بستر اولی تطبیق یا اجرا بر بسترهای ثانوی با حفظ همین معنا یا اون لفظ. دیگر معنا گفتیم، همه جای لفظ هم باید اضافه بشه. با حفظ مثلا این جدا شدن از بستر اولی تطبیق یا اجرا بر بستر ثانوی و بعد حفظ همون بستر اولی، این هم راجع به معنا جریان داره هم راجع به لفظ. این مثلا راجع به لفظ هم همین جوریه، جدا شدن از این لفظ، جدا شدن از معنای اول در معانی دیگر، یعنی لفظ مثلا معنی دیگه داشته باشه و همچنین با حفظ اون معنایی که از اول لفظ درش استفاده شد. مثلا واو رو اگه استیناف گرفتیم و بعد آوردیم در عطف با حفظ استیناف مثلا یا معکوسش با حفظ استیناف، یعنی این بحثی که گفتیم راجع به مؤلف و لازم هم راجع به معنا هست، یعنی جری در معنا هست، هم راجع به جری در لفظ هستش که باید بهش توجه بشه. باز عرض کردیم که مطابق بحثی که کردیم جری شامل همه نوع تفسیر معنای عام هست، یعنی مقابل اصلا نداره و تو حوزه روایات هم حالا خواهید دید که بیشتر بحث به همیشه من اینکه اصطلاحاتی رو قرار بدیم که بر اساس اون اصطلاح اینا با هم دیگه متفاوت بشه. نکته ای که الان بهش میرسیم و میخوایم واردش بشیم، براهین و استدلال های بر جری هست. حالا ما انشاءالله سه تا بیان خواهیم داشت، یکی بیان عقلی و عقلایی و یکی بیان روایی، یکی بیان قرآنی. اما بیان عقلی و عقلایی در واقع باید گفت که مبنای اساسی و استدلال اصلی جری همون طرحی است که اول ارائه کردیم. اگر اون طرح مورد توجه قرار بگیره، یعنی همون ارکان چهارگانه‌ای که در کلام هست، اگر اون طرح مورد توجه قرار بگیره، لازمش بحث جریه، لازمش بحث جریه. اساسا قاعده اینه که هر متکلمی وقتی داره حرف میزنه در حال اجراء یک سری اصول و قواعد در قالب کلمات هست. البته این اصول و قواعد که میگیم میتونه عقلی باشه، میتونه وهمی باشه، میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. راجع فرمودید میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه، هر جوره دیگری رو که انسان فرض بکنه. مثلا نگاه بکنید، اگر یک شخص رو معمولی، یک شخص معمولی حرفی بزنه، مثلا بگی که من شما رو دوست دارم یا فلان چیز رو دوست دارم، یا یه حرف دیگری مثلا بزنه، بر اساس ساختار شخصیتی همین فرد چیزهای بسیار فراوانی میشه به دست آورد از این جمله‌ای رو که به کار میبره. البته با لحاظ همه اون ارکان رو که در کلام از متکلم موضوع این همه رو توجه بکنیم، لذا اگر دقت داشته باشید، مثلا گاهی از اوقات صحبت‌های افراد یا نامه‌ها رو به نحو تخصصی وقتی میخوان مباحثی ازش در بیارن، میارن ساعت‌ها روش مطالعه میکنن و مباحث بسیار فراوانی به دست میارن. مثلا نامه‌های مهم، نامه‌های مهمی که است، مثلا بعض نامه‌های فصل سیاسی، توافق‌نامه مثلا، بیانیه مثلا، یا غیر اونها نامه‌های تاریخی که وجود داره، یا حتی فرض کنید که مخصوصا در کارهای فرض کنید که پلیسی و امنیتی و امثال اینها نامه‌ای رد دادن میشه. خب یه جمله ساده است، ولی وقتی که می‌نشینن متخصصین، یعنی همین، یعنی کسانی رو که دقیقاً متکلم موضوع صحبت، بسترها و امثال اینا رو نگاه میکنن، ساعت‌ها روی کلماتش، چرا این کلمه جلو افتاده، چرا اون کلمه عقب افتاده، چرا از این واژه استفاده کرده، در اون محل این واژه چجور معنی رو القا میکنه، ساعت‌ها روی این عبارت‌ها کار میکنن و بحث‌های زیادی از مباحث روانشناختی و جامعه شناختی و ابعاد بسیار فراوانی از همین نامه استخراج میکنن. چی کار دارن میکنن اینها؟ توجه کردید؟ یعنی همه اون چرا که این شخص در پشت صحنه داشته در کلام خودش بروز داده، و لذا مطالعه در این کلام با مطالعه فنی در این کلام خیلی نکته به ما نشون خواهد داد. از این جهت میشه اینجوری تحلیل کرد که کلام معلول این شخصه. اگه بخواییم تحلیل عقلی داشته باشیم، کلام معلول این شخصه بر اساس قواعد صنفیت و قواعد علیت و اینها. این شخص با مجموعه اموری که درش وجود داره بروز کرده و شده این کلام. پس میشه که از این کلام و از این سخن ما بر اساس قوانین علیت و مباحث صنفیت و امثال اینها به مباحث بسیار زیادی در ارتباط با شخصیت این فرد ما پی ببریم. این کاملا معنا داره. بله، یه چیز هست که باید ملاحظه کرد که اتفاقا اینم تحت همین قانون و قاعده است. برخی از افراد خیلی کم عمق کارهاشون، اونا هم باید مثلا فرض کنید که دیده یک کسی این حرف زده، اینم حرف میزن، مثلا دیده یک کسی چیزی میخوره، اینم همین میخوره، خیلی اون این وهمیه. خب در بررسی این شخصیت باید این نکته رو ملاحظه کرد و این صحبتی کرده یا کاری که انجام داده یا لباسی که پوشیده بر اساس همون مبنا ما بتونیم مثلا نکته رو ازش در بیاریم. لذا است که مثلا پس اینکه کسی ظاهرش یه جور نشون میده، طرف میگه این ظاهرش نگاه نکنه. توجه کردید؟ این اسباب تقلید مثلا داره این کار میکنه، ولی پشت صحنه چیزای دیگه هست. یعنی یه اموری هم اینجا قاطی میشه ها، بر اساس همون مبانی که عرض کردیم، یعنی بر اساس همون قانون علیت عمل میکنه. ولی باید مراقب باشه. مثلا یه کسی، مثلا مثال دارم، یه کسی فرض کنید که محاسنش رو تیغ میزنه، درسته؟ شما همین شخص رو با یه شخص دیگه، با یه شخص دیگه، با یه 10 نفر رو مقایسه می کنار هم دیگه میذارید، ظاهرش یکیه، همون بحثی گفتیم استعمال لفظ تلفظی از معنای واحد، ظاهرش یکیه ولی میتونه 10 تا معنا داشته باشه، 10 تا معنا داشته باشه که با بررسی شخصیت و موقعیت افراد و اینها میتونیم متوجه بشیم که این فعل او چه معنایی میتونه داشته باشه. گاهی خیلی سطحی، گاهی خیلی عمیقه. توجه کردید؟ مثلا محاسنش رو تیغ میزنه، از عمق مخالفتش با دین خبر میده، یعنی عناد با دین خبر میده. توجه کردید؟ اما خیلی از جواب به این شکل نیست، بازم تحت همین قاعده میگنجه. حالا اگر همین مقیاس رو ما ببریم جلو، ببریم جلو تا به خداوند برسیم، قرآن کلام الهی هستش، یعنی خداوند متعال درش تجلی کرده، اونم یه کلامه. میدونید که شخص وقتی جمله رو بیکار میبره، این جمله که معلول این شخصیت هستش، این جمله به حسب ظرفیتش بخشهایی از وجود او رو تجلی میده، بخشهایی از وجود او رو تجلی میده. حالا ما معتقد هستیم که قرآن تجلی الله، تجلی الله خیلی مهمه، باید به موانیش توجه کرد. البته یعنی یک کلام کوتاهی نیست، یک کلام برسون که محدودی نیستش که به بخشی از کمالات پروردگار مبتنی باشه، به بخشی از کمالات پروردگار، نه. ما معتقدیم بر اساس مبانی که از قرآن همه چیز میشه فهمید، از قرآن همه چیز میشه فهمید. حالا وقتی ما با توجه به همون مبانی که مطرح کردیم میرسیم به قرآن و میبینیم که قرآن کلام خدا هستش و در پشت صحنه این کلام از به خاطر مسئله متکلم و چیزهای متعدد، قواعد عام صحیح متقنی که از جهتی باید گفت که کل نظام احسن رو پوشش میده و یک شبکه طولی عرضی از معانی پشت سر این کلام هست که خداوند الان داره او رو الغا میکنه. با توجه به این نکته، حالا ببینیم ما چه حسابی باید برای کلام الله باز بکنیم. با توجه به این نکته، خب معلوم خواهد شد که ما وقتی آیات قرآن مثلا در بحث دلیل قرآنی و بحث تدبر، تدبر در آیات قرآن، حالا کلمه تدبر و اینا رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد، تدبر در قرآن، وقتی کار میکنیم روی این نامه الهی ببینید چه نکته هایی ازش در میاد. مثل اینکه چند تا متخصص میشینن روی یک نامه فردی تأمل میکنن و چه نکته هایی درباره شخصیت او، درباره جامعه او، درباره محیط زندگی او، درباره حتی خانواده او، چه نکته هایی ازش در میارن. حالا شما نگاه بکنید، قرآن نامه پروردگار هستش برای انسان ها. شما اگر متکلم، بسترش، مخاطبش، شرایطی که این کتاب نازل شد، همه این چیزا رو در نظر بگیرید، چه نکته هایی میتونید از این بحث و از آیات قرآن انسان بفهمه. حالات بازم تو این بحث میشه مثلا قواعدی رو به دست داد، مثلا آیا جملات با هم دیگه فرق میکنه؟ مثلا فرض کنید اگه کسی بگه که من آب میخوام، این یه بحثه. من مثال مثلا میگم، یه چیزایی رو میشه فهمید. یه وقتی مثلا میگه که مثلا من فرض کنید که میخوام ازدواج کنم، زن میخوام، خیلی چیزا میشه فهمید یه جمله. یه وقتی میگه مثلا من خدا میخوام، خیلی، یعنی اون جمله‌ای که بروز میده در ارائه گستره‌ای از معانی خیلی با هم دیگه فرق میکنه. مثلا گاهی اوقات معنایی که میده معنای عامه، معنای عام یه وضعیت خاصه، ولی گاهی اوقات یک امر خاص میگه که چندین معنای عام درش جمع شده تا شده این مثلا معنای خاص. هر یک از اینا مزایایی داره. مثلا اون وقتی که معانی عام الغا میکنه دریافتش آسان‌تره. توجه کردید؟ و از یه جهتی هم میتونه گستره وسیع رو پوشش بده. ولی خب مثلا چندین معنا و تلاوم چند تا معنا رو شما در دلش نمیابید، ولی یک جزئی راجع به یک امر جزئی حرف بزنه، اگر راجع به امر جزئی حرف بزنه اینجا معانی فراوانی درش مندمج هست، گرچه دریافتش میشه چیز سختتر، دریافتش سختره ولی معانی بیشتری اینجا حاضر است. اگر مثلا عامتر باشه دریافتش راحتتره، ولی کن فرض کنید که ارتباط معانی با هم دیگر در این کلام چندان مثلا فهم شاید نشه. خب حالا خیلی مثلا ممکنه قواعد در این به این درست بشه و ساخته بشه. یک نکته فقط عرض بکنم و اون نکته این استش که در مسائل حقوقی و فقهی فقط رویه اول کلام رو حساب می کنن. معنای سخن این نیستش که رویه های دیگر نداره. مثلا فرض کنید کسی عمل مجرمانه انجام میده یا یک گفتار مجرمانه بر زبان میاره، به لحاظ حقوقی جزایی فقهی نمیان مثلا فرض کنید که جمله‌ای که این شخص به کار برده بیان معنای اصلیش رو در بیارن و بعد تمام لایه‌هاش رو حساب بکنن و بر اساس اون مجازات بکنن. مثلا مثال بزنم، فرض کنید یک کسی به یک شخصی رو میکنه و فرض کنید که میگه فحاشی بهش میکنه، فحش بهش میده مثلا. خب ما میدونیم که علت فحش دادن به این شخص چیه، مثلا چی بوده. فرض کنید که اذیتش کرده و این رات فحش بهش داده. ما نمیتونیم بگیم که خب این سخن معناش این هستش که هر فحش بر اساس اون چی بوده، بر اساس اون اذیتی بوده که این شخص کرده. پس معناش این هستش که این شخص به همه کسانی که بهش تا حالا فحاشی کردن فحش داده، حالا بعضی گفتی باشه نه ولی مرادش واقعا همینه، و بعد بر اساس او هم بخوایم چیکار بکنیم، مجازات بکنیم. این چنین کارهای انجام نمیدن این تو مباحث فقهی. اینم جای تأمل اینا داره که چرا به این سبکه، ولی در همین لحظه همین جمله‌ای که این شخص به کار برده به لحاظ دقت‌های روانشناسان، جامعه شناسان، مباحث دیگه، بحث‌های امنیتی، غیر امنیتی، همه این مباحث رو در میارن و روش کار میکنن و قبولش میکنن. توجه کنید نکته رو. یعنی یک عمل مجرمانه، مثلا مجرمانه که یکی کسی انجام میده، به لحاظ جزایی و حقوقی همون روی اولش رو لازم میکنن، ولی این منافات با این نداره که عرف عمومی و متخصص و اینها همه چیزهایی رو که از این فعل استخراج میشه در ارتباط با این شخص معتبر بدونن و لحاظش بکنن، توجه که میزان شخصیتش رو بررسی بکنن، بعدا مثلا اعتمادهایی که میخوام بکنم برای اون اساس باشه، یا فرض کنید یه جمله ایست که ممکنه مباحث امنیتی اطلاعاتی ازش در بیاد، همین رو حساب میکنن. ولی بلاز فقهی و حقوقی فقط همون روی اول رو در نظر میگیرن. توجه کردید که این هم جای دقت و اینها داره که چرا در بحثای فقهی و حقوقی همین روی اول رو در نظر. این بحث به نظرم مهم برای انشالله شاید یه بحث باز بکنیم به لحاظ مثلا آیات و روایاتی که در مباحث فقهی و اعمال ظاهری است، اینا رو باید چی کار کرد و طریقه بتونگیری از اینها به چه شکل هستش و استفاده فقهی از این سطح از کلمات و اینها در چه قالبی است، اینم جای تأمل اینها داره. شده بازم یه بحث باز کنیم که بحث فرق بین قیاس و این روش جری و اینها چیه، اینا رو هم باز کنیم. یعنی شما در مباحث جزایی و فقهی و اینا همون لایه اول رو روش تاکید می‌کنید، همون معنای ظاهر رو، مثلا ظاهری که به حسب روی اول هستش رو لحاظ می‌کنید و قوانین فقهی رو جاری می‌کنید، ولی این منافات با این نداره که مثلا این جمله چندین معنای عمیق دیگر هم داشته باشه، مثلا توجه کردید چندین معنای عمیق دیگر هم داشته باشه. خب اونها ممکنه به لحاظ فقهی جزایی حساب نشه، ولی کاملا می‌دونیم که این شخص اراده کرده و اجتماع و عرف هم اون معانی رو به گردنش میذاره و حسابم میکنه. یعنی میخوام اینو بگم، مسئله جری مسئله جهل در همه کلمات هست، در همه کلمات هست، حتی در اون بخش هایی رو که ارتباط با مباحث تکلیفی، حقوقی و جزایی پیدا می کنند. ولی یکی از رویه ها که رویه اول هستش رو ما در مباحث جزایی و فقهی حسابش می کنیم، با اینکه لایه های فراوانی داره، رویکردهای فراوانی داره، چیزهای فراوانی میشه ازش استفاده کرد و واقعا هم عرف اونا رو قبول داره که این شخص پشت صحنه اینا هست، ولی اینا رو حساب نمی کنه. این تا اینجا راجع به بیان عقلی و عقلایی که برای جهل است. بیان دوم این چیزی که میخوام بگیم بیان روایی. جرج رو معنا کردیم دیگه، جرج در واقع آزاد شدن معنا از یک سطح و ورود به سطوح دیگر است. لذا گفتیم جرج مقابل نداره، یعنی مثلا بتونگیری ها، تعویل، همه اینا جزء جرج. این حقیقت تعویل چیه؟ داره معنا از یک سطح جاری میشه به سطوح دیگر. مثلا وقتی شما بحث میگیری میکنید یا مثلا در معانی بیان دلالت های فرزند زمانی التزامی شما مثلا استفاده میکنید، همش معنی جریه، یعنی متوقف در یک حد نیست، جاری است. چون ما جری مقابل دیگه نداره جریان.
تمام
جرد به خاطر اینکه ما متکلم داریم، مثلا خداوند متعال، با همون اتحقیقی گفتیم متکلم خداوند متعال میدونه که این لفظی که به کار میبره 10 جور ظهور داره و مخاطبان هم به حسب سطوح متعددشون میتونن این 10 تا معنا رو بفهمن و هیچی که بله؟ اگر مثلا یکیشو میخواد اراده بکنه با توجه به اینکه میدونه که این لفظ میتونه 10 جور استفاده بشه و تحملش داره، باید قرائنی بیاره که اون معانی رو نفی کنه. توجه کردید؟ باید قرائنی بیاره که اون معانی رو نفی بکنه. چون ما یاد یک شخص کم عمق، خب به حسب همون شرایط و کم عمقی که داره میتونیم بگیم اون معانی اصلا ذهنش نمیرسه که بخواد اراده کنه. درسته که لفظش تحمل داره ولی اصلا ذهنش نمیرسه. ولی یه وقت خداوند متعاله، خداوند متعاله کلامی صادر کرده، میدونه که این کلام ظهور در مثلا 10 جور معنا میتونه داشته باشه. این حالا فعلا به نحو جلیه در لفظ، جلیه در معنا میتونه مثلا بگی طبقات متعدد معناشو میتونه لحاظ کنه و اینکه مثلا هر یک از اینها به لحاظ زمانی و مکانی روی چه کسانی میتونه تطبیق بکنه، روی چه بحثی میتونه تطبیق بکنه، همه اینا رو خداوند میدونه. با توجه به اینکه همه اینا رو خداوند میدونه و بعد قرائنی بر اینکه بخشی از این معانی رو حذف بکنه نیاورده و بلکه فضای کلی دین و شریعتی که آورده همراه هست با اینکه شما تمام 10 تا معنا رو اراده بکنید، شما از کجا میگید که ما این معانی رو اراده نکنیم؟ توجه کردید؟ چون ما بالاخره اصلا قواعد لفظ همینه، اگر متکلمی حرفی زد و این حرفش تحمل یک معنایی داره و قرینه برخلاف نیاورد، به گردنش میذاریم، میگیم که این معنا رو اراده کرده. حالا متکلم خداوند متعاله لفظی رو آورده، این لفظ 10 تا معنا میتونه داشته باشه و قرائنی که در شریعت آورده نافی هیچ یک از این مثلا 10 تا معنا مثلا نیست. اگر نافی بعضی باشه، مثلا آیات صریح داشته باشیم که آیاتی داشته باشیم، روایاتی داشته باشیم، بحث مباحث داشته باشیم، اصول و امهات داشته باشیم که با برخی اینا سازگاری نداره. اون بعضی لایه‌ای، بعضی ها حالا ترسی نه دیگه میگه این نکتهش توجه کنیم. خداونده همه این سطوح معنا رو میدونه، خودش هم میدونه که این لفظ در همه این معانی میتونه استفاده بشه و مخاطبش نه صد کار نداریم که از اون بر شروع میکنیم. خب میتونیم بیاره میتونه با لفظ، میتونه با لزوم. ما میگیم وقتی شما یه آیه رو میخواید بفهمید باید همه شریعت رو بشناسید، مخصوصا اون جایی رو که معانی عمیق‌تر رو میخواید درگیرید، نه معانی مثلا سطح نخستین. باید معانی به آیات دیگه هم توجه بکنید، مثلا تفسیر آیه به آیه، روایات رو باید توجه بکنید، اصول و امهات دین رو باید توجه بکنیم. توجه کردید؟ حالا یه آیه مثلا فرض اومد که یک ظاهری داشت که مطلوب نبود، ما میگیم چون ظاهرش نیست، نه آیات دیگه قبلش نگاه میکنیم، بعدش نگاه میکنیم، آیات دیگه نگاه میکنیم، اینا رو نگاه میکنیم. پس خداوند متعال متکلمی است که این لفظ رو به کار برده، این لفظ خودش تحمل 10 تا مثلا معانی مختلف یا معانی طولی یا هر چی تحمل معانی همه اینا رو داره. خداوند هم به همه اینا آگاه هستش و خداوند مخاطبش هم همه انسان ها هست. همه اینا رو مواظب باشیم، مخاطب هم نگاه کنیم، مخاطب خداوند فقط یک قشر خاص نیستن، همه سطوح مردم و در طول تاریخ مثلا هم انبیا و اولیا مخاطب او هستن، هم علما مخاطب او هستن، هم فرشون که افراد معمولی، همه در جای که همه مخاطب او هستن، هم مردم زمان عصر رسالت مخاطب او هستن، هم مردم عصر دیگر تا روز قیامت، همه اینا مخاطبه. پس مخاطب هم در نظر بگیریم، متکلم هم در نظر بگیریم، کلام هم در نظر بگیریم، ظرفیت کلام هم در نظر بگیریم. اگر ما بخوایم بگیم که خداوند این رو اراده نکرده چه دلیلی داریم؟ از اون ور باید بیاریم. یک کمی اون بحث هم باز شده. اگه میخوایم بگیم که خداوند این معنا رو اراده نکرده چه دلیلی ما داریم؟ توجه کردید؟ اینه علل قاعده مباحث جزا بود. فقط بله ممکن شما بگید استعمال لفظ در اکثر معنا محاله. توجه کردید که اگه این حرف رو بزنیم میدونید چه اتفاقی میفته؟ این آیات خنسا میشه، دیگه قابل استفاده نخواهد بود. بله؟ کدوم معنا رو میخواید بگید؟ فرض در نظر بگید متکلمیست، میتونه 10 تا معنا رو اراده بکنه، این لفظ هم 10 تا معنا میتونه برسونه، 10 تا معنا میتونه برسونه. خب از کجا شما میگی فقط همین یک معنا رو داره؟ شاید خداوند اون معنا رو اراده کرده، شاید خداوند اون معنا دیگه رو اراده کرده باشه. توجه کردید؟ بله، مگر اینکه شما بگید اسباب این اگه اینجوری بشه دیگه قرآن به درد نخواهد خورد و میدونیم قطعا قرآن به درد میخوره، پس حداقل عصر رسالت هرچی فهمیدن همون رو مثلا لحاظ بکنیم. توجه کردید که این هم میتونه محل نقد و اشکال باشه به حسب اونجوری که خود قرآن میفرما، روایات ما میفرمان اینجوری نیست که مخاطبش فقط عصر رسالت باشه. پس خود این یک دلیلی است که استعمال لفظ اکثر معنا رو اثبات میکنه. این قطعا باید استعمال لفظ در اصل معنا رو قبول داشته باشیم. استعمال لفظ در اصل معنا رو بسش کردیم، حالا یه توجیه بکنیم یا هر چی می‌خوایم بکنیم، اون نتیجه شما کار داریم، نتیجه شما کار داریم. نه متشابه این کلا در یه بحثی که محکم متشابه منظر شد توضیح خواهیم داد. اونی که در متشابه ممنوعه ارتقای فتنه است. توجه کردید؟ و اصلا یکی از وجوه اعجاز قرآن آیات متشابه هست.
اما همون
هم باید مخصوم قطعا نه افتقای فتنه، نه افتقای فتنه اگه باشه نه باشه، وقتی دنبال افتقای فتنه باشه و چیکار میکنه؟ این لفظ رو میبره در معانی رو که مقصود خودش هست ولی مقصود خدا نیست، گرچه ظاهر لفظ تحملش داره. شما وقتی روح شریعت رو به قواعد نگاه میکنید قرائن بر مخالفتش وجود داره. اینو گذاشتی که مسئول من نیست ولی الان ظاهر لفظ نیست، افراد وارد میخواد، افراد زود میتونن فریب بدن به حسب ظاهر آیه، زود میتونن افراد فریب بدن و سوء استفاده کنن و در مقاصد خودشون بهره برن و استفاده بکنن. یعنی آیات متشابه آیاتی هستش که قابل سوء استفاده است. توجه کردید؟ با این که آیات متشابه رو خداوند آورده که حسن استفاده رو ما بکنیم، یکی از ظرفیت های بیکران آیات قرآن آیات متشابه است. توجه کردید؟ آیات محکم خیلی نقش داره به خاطر اینکه پشتوانه این آیات متشابه هستش که حد مرزها رو مشخص میکنه. ولی آیات متشابه اصلا یک بعضی گفته میگن که یکی از اسرار ابدی بودن آیات قرآن تا قیامت همین آیات متشابه هستش که ذو وجوه هست و امثال اینا. خود اینم جای بحث داره، ما از یه طرفی داریم که تمام آیات قرآن ذو وجوه هست و لایه داره و نداره، خب اینا نسبتش با آیات متشابه چیه؟ اینم جای بحث و گفتگو داره. من شده یه بحثی مثلا در ارتباط با آیات متشابه باید مطرح بشه که اینا طرح بشه. در هر صورت رجوع به آیات متشابه هم همینه، معانی متعددی میتونه تحمل بکنه. اگر ابتغاء فتنه باشه خب این اشکال داره، اما اگه ابتغاء فتنه نباشه این میشه همون تعبیر صحیحی که راسخانه در علم میفهمن. حالا ان شاء الله رجوع راسخانه در علم هم حرف میزنیم، مثلا کل عملیات جری توسط راسخانه در علم فهم میشه با همه گونه هاش، چه بتونی تعبیری و چیزهای دیگر، توجه که با همه گونه هاش رو راسخانه در علم میفهمن. این رسوخ در علم میشه بحث خواهیم کرد که آیا مختص به عینی معصومین هستش یا نه، میتونه در دیگران هم باشه با ضوابطش و با شرایطی که وجود داره. نکرده و خودش هم مشخص قرائنی وجود داره، توجه کردید؟ و لذا اگر شما مثلا این معنی که این شخص کرده، این معنی که این شخص کرده ولن داره فتنه درست میکنه، درسته؟ یک لفظی میگه آیه، میگه آیه شریف سریع خداوند قرآن میفرماد، درست رو استفاده میکنه. اگر کسی اهلش نباشه میگه راست میگه، داره ظاهر آیه این حرف داره میزنه. ولی کسی اهل فهم مثلا علامه طباطبایی مثلا باشه میگه خب شما درست این آیه رو دیدید، ولی این آیه به حسب آیات دیگر روشن خواهد شد که این معنا مد نظر نیست، یا به حسب مبانی که ما در فضای دینشناسی داریم، ضروریاتی که داریم، قواعد کلی که داریم، چارچوب‌های کلی که داریم، این معنا مراد نیست. این چارچوب‌ها خیلی کلی میتونه باشه، میدونید که برای هر بحثی یعنی تو قرآن چارچوب‌های تو در تو وجود داره، یه چارچوب‌ها خیلی بزرگ هستن مثل قانون اساسی میمونه، ولی برای هر بحثی یعنی یه چارچوب‌های وجود داره، فرضی گردید یه چارچوب‌ها وجود داره، اون چارچوب‌ها خیلی مهمن. مثلا فرض کنید آداب سلوک یه سری چارچوب‌هایی داره، شما آیاتی که در ارتباط با سلوک هستید در درون اون چارچوب‌ها باید معنا بکنید، نه تا همیشه لفظی بگیری بری جلو. باید بعض این در واقع بحثی که راجع به ارزیابی می‌خواستیم بگیم هم توش وجود داره. پس بنابراین اولین بیان و استدلالی که ما در ارتباط با جری پس معناش اول توجه داشته باشیم، اون معنا رو مد نظر قرار دادیم، یعنی روان بودن معنا در همه جلوه‌هاش و روان بودن لفظ در همه معانی که میتواند اظهار بکنه، این معنای جری. لذا جری مقابل نداره، یعنی شما در اثر علم معانی و بیان هر جور معانی که از دلش میتونید در بیارید، در اثر این بتون هر جور معنا، در اثر تعبیر هر جور معنایی که میخواهید در بیارید، یا گونهایی که روشایی که معمولا اعمال میشه، جری اونا رو میگیره. جری چون یعنی جدا شدن لفظ با حفظ اون معنای قبلی در معانی دیگر. معانی دیگر فقط باید موضوع بشه معانی دیگر یعنی چی، یا طولی هستن یا عرضی هستن، توجه کردید؟ و جاری شدن لفظ در همه احتمالاتش، همه احتمالات مقبولش، حالا نمیگم راجع، همه احتمالات مقبولش و صحیحش. جر منش اینه، بس مقابل نداره اصلا. استدلالش چیه؟ ازش همین که عرض کردیم، خود تر وقتی خدا حرف میزنه میدونه که این حرفش هم وز این حرف هم ظرفیت این رو داره که 10 تا معنا برسونه، تمام اون 10 تا معنا رو هم اطلاع داره، خداوند است تا این فقط اون نقطه شو باید توجه بکنه. یه وقتی یه شخص چون بارها میگن که این کارا که شما میکنین راجع به حرف مشتقی هم میشه گفت، یه حرفی زده میشه هی بگو مشتقی اصلا کسی نیست که اون معانی رو مثلا در ذهنش باشه، ما میدونیم شخصش میشناسیم، چی خونده، چی درس خونده، کجا رفته، اینا رو میدونیم، ما میدونیم ظرفیت این کلام، درسته که اگه این کلام باشد و این کلام 10 تا معنا میتونه برسونه، ولی این آقای مشتقی ما میدونیم یک معنا حد ازش 2 تا معنا بیشتر لازم نگرده، نمیتونه لازم بکنه، تازه اونم اگه احتمالی باشه نمیتونه به گردنش بذاریم، میگیم بدونیم که عنایت داره. ولی بعض جو خداوند مثلا در باب قرآن خیلی از کار ما آسان خواهد شد، در تفسیر قرآن از یه جهت یا باتون خودش کار سختیه، مثلا ما در تفسیر قرآن راجع به روایات ملاک به معیار خیلی روشنی خواهیم داشت که چی کار باید بکنیم. چیزهایی در قرآن میذاره و بحثایی در قرآن میذاره که خیلی راحت میشود خیلی چیزها رو در خدمت قرآن آورد برای استفاده از قرآن. حالا در صورت خداوند متعال متکلمه، این کلامی که ابراز کرده ظرفیت های متعدد، خداوند به همه این آگاهست، همه اینا رو موضع باشید، لایه‌های طولی، زمانی، مکانی، نمیدونم خود این لفظ چند جور میشود، معنا بشود، همه اینا رو در نظر داره و خداوند میدونه اینا را. مخاطب قرآن هم بسیار سطوح مختلفی هستن، مخاطب خاصی نداره، انبیا هستن، اولیا هستن، افراد معمولی هستن، حکما هستن، عرف خاص هست، عرف عام هست، همه هست. این به تصریح هم آیات قرآن هم روایات ما هستش که مخاطب قرآن همه یه طیفای مردم هستن، همه یه طیفای مردم با سطوح متعدد. خب در این بستر چرا ما بگیم که این معانی نباشه؟ در این بستر نگاه بکنید، خداوند خدا لفظی آورده، این گستره از معنی رو داره، همه رو خدا میدونه و میدونه مخاطبای متناسب با او هم در طول تاریخ میان، در عرصه‌ها و مکان‌ها و زمان‌های مختلف و سطوح متعدد و امثال اینها وجود دارن و هر یکی هر معنای متناسب با یکی هسته، یا چند تا معنا متناسب با فرسون یک فرد به لحاظ سطوح مختلفه. خب چرا خداوند اراده نکنه؟ یعنی ما از اون طرف با دلیل بیاریم که چرا خدا اراده نکنه. عرف کاملا این قبول داره، نیست این بحثای اصول قواعد زبانشناختیه. عرف که میگید مواظب باشید، وقتی عرف که اصلا معنا رو نمیتونه، این لفظ مثلا فرض اگه یک معنای رو واقعا به این شخص عرف حالیش بکنی، تا یه معنای ممکنه نفهمه، معنا رو حالی بکنید، بگید این لفظ میتواند این معنا رو برسون، میگه بله. توجه کردید؟ ولذا مگر متخصصین الان تو فیزیک، تو هر رشته ای که مثلا ردای خیلی بالا مثلا میره، همین فلسفه خودم ردای بالا میره، مگه ما از چه الگوزی استفاده میکنیم؟ همین الگوزی مردم استفاده کردن دیگه، ولی مجاز میبینیم که این الفاظ رو در این معانی استفاده بکنیم. لفظ فی حد نقلزا، یه وقتی مثلا شما یک لفظ خودتون تولید میکنید، از اول مثلا حروف علیه فارق این را هم میارید، یه لفظ تولید میکنید، معمولا تو علوم این کار صورت نمیگیره، از همه الفاظی که استفاده میکردن استفاده میکنن، توجه کردید؟ از همه الفاظی که استفاده میکردن استفاده میکنن، معنی چیه؟ یعنی یک نکته تو این لفظ و معنا میبینه که شخص متخصص میبینه در این معنا میتونه استفاده بکنه. علت این که میگن شده اصطلاح واقعا اینجوری نیستا، به لحاظ این که همه نمیفهمن، فقط این شخص میفهمه میشه اصطلاح، و الا این لفظ تحمل رسوندن این معنا را دارد. سر شکل گیری اصطلاحات اینه، الا اصطلاح مثل ماده، صورت که ما مثلا در فلسفه استفاده میکنیم، این لفظ واقعا به لحاظ افت تحمل این معنا را داره. یعنی چی اصطلاح؟ که این یک وضع جدید دیگه، این وضع جدید نیست، یک معنایی رو این عرف خاص کشف کرده، بین این لفظ و این معنا ارتباط واقعی به لحاظ عرف وجود داره، ولی چون عرف این معنا رو نمی‌فهمه و این عرف خاص هستش که این لفظ رو داره در این معنا به کار می‌بره، شده اصطلاح. ولی اصطلاح معنا نداره که، اصطلاح معنی یک وضع جدید، مگر اینکه اصلا بیاد مستقلا لفظ تولید بکنه اصلا، یعنی همین عرف الف رو بگیره یک لفظ تولید بکنه، و الا اگه بخواد لفظ تولید نکنه، از همون الفاظ یک رگه‌هایی داره، یعنی بحث ریشه یابی لغت همینجاست دیگه، از کجا حرکت کرده به کجا مثلا رسیده. البته این حرکتی که میکنه مواظب باشیم، مثل خود جریه طولی داره، عرضی داره، و خود لفظ مثلا گاهی شما می‌بینید که چند تا معنا از اول عرف یواش یواش به لحاظ عرفای مختلف استفاده کردن و بعد اینها، زبان یک چیز عجیبی است. مثلا یک لفظ دو تا گروه در دو معنای مختلف استفاده کردن، بعدها این الفاظ با هم دیگه ترکیب میشن، ترکیب یعنی خود الفاظ نه، یعنی این دو تا استعمال میرسه به یک قوم سومی و یک چیز عجیب و غریب اتفاق میافته. به لحاظ لغت مثلا تعامل هایی که افراد با هم دیگه دارن، مثلا من این لغت استفاده میکنم، اون آقا اون لغت دیگه رو در همین معنا استفاده میکنه، یه آقای دیگه فرض کنید که یک لغت مشابه ما رو در یک معنای دیگه استفاده میکنه، بعدها این لغت میاد در اجتماع، در یک در عالم اعتبار، در یک عالم اعتبار قرار میگیره، اینا ارتباط هایی با هم دیگه پیدا میکنن، تو این ارتباط ها داد و صفت های این الفاظ و معانی با هم دیگه دارن، توجه کردید؟ و بعد از مدتی شما میبینید که یک لفظ مثلا دارای دو تا بار معنایی شده، به لحاظ اینکه این مردم اینجوری استفاده کرده، اون مردم اینجوری استفاده کرده، و همه ریخته شده در یک جا، توجه کردید؟ دو تا بار، سه تا بار معنایی پیدا میکنه و اتفاقاتی در عالم الفاظ میفته. بس این نکته رو خواستم عرض کنم، بس اصطلاح نیست لفظ، این معنا ظرفیت بود، اصطلاحی میگه مثلا معناش همین نیست که الان توضیح داد. جرم یعنی مقابله، چون بعضی میگن جرم مثلا غیر از تحویله، غیر از بتونگراییه، توجه کردید؟ مثلا جرم غیر از تفسیره. ما عرض کردیم، حالا روایات هم شما مشاهده خواهید کرد، در یک معنای بسیار عامی که شما برای جرم در نظر میگیرید، اصلا جرم مقابل نداره. حتی میدونید که خود تنزیل یک جور جرمه، که اون در جلسه قبل هم عرض کردم، خود تنزیل یک جور جریاره، یعنی یک معنا رو داره جاری در یک مصداق میکنه، خود تنزیل. و تعویل، یک تعویل هم جوری جریه، جر یعنی روانسازی معنا و لفظ در همه معانی متعددی که میتواند تحمل شده داشته باشه، حالا به نحوه فرسون که طولی، زمانی، مکانی، همه جوری که لحاظ کردیم. جر معناش اینه، وقتی جرم معناش این باشه، این طبیعت جرم این رو میرسونه و قواعد هم باش همراهی میکنه، پس معنا میشه جرم یک روش مادره، همه روش های دیگر ذیل همین جرم میگنجن. خب پس اولین بیانی که در ارتباط با عنوان استدلال و برهان بر جرم هستش، همون طرح هستش که اشاره کردیم، الان هم میاداری بست پیدا کرد.
ممکنه
حقیقت نداشته باشه،
این
معنا رو
میتونه
برای این لفظ بذاره، حالا این حقیقت داشته باشه یا نه؟
حقیقت یعنی چی متنش؟ یعنی این معنا خارجی ممکنه
نداشته باشه، حتی ممکنه
که مثلا چند چیز به شما میگه میتونه اعتراض کنه، قبول نداره.
نه، چون همون مبانی کافیه و خداوند میدونه این لفظ در این چند تا معنا به کار میره و قرینه ای هم نمیاره که اون رو برداره، و میدونیم که خدا اینو داره میگه و حرفی که خدا میزنه مطابق با واقع دیگه، حرفی که خدا میزنه مطابق با واقع، یعنی صادقه، قطعا واقع گسترده است، واقع اشکال نداره. اگه یه وقتی قرائن وجود داشت این صرفا انگیزشیه، نباید نمیتونیم این احتمال رو همه جا جاری کنیم دیگه، خونسا میشه کلام الهی. قطعا ما باید بگردن بزنیم که خداوند وقتی داریم یه صادقه مطابق واقع، مگه این قرائن داشتیم داریم مغالقه میکنه، مغالقه خداوند مثلا فرض کنیم قبول کردیم مجاز خداوند این کار رو بکنه، اصلا میبینیم الفاظ به گونه‌ای که داره تحریک میکنه، نمیخواد که مثلا بخواد بشورونه جامعه رو، میخواد بشورونه خودمون. اصلا قرائن روشنه که داره این کار رو میکنه، خب این روشنه، ولی وقتی اینجوری نباشه ما باید بگیم که داره واقع رو میگه. بیان دوم بیان رواییست، به لحاظ اهمیت کار من اینجوری چیز کرد، چون تو آیات قرآن هم هست بحث تدبر و تفکر و اینها، انشاءالله این رو پیگیری خواهیم کرد، ولی به لحاظ اینکه استدلال و برهانی که بر جری هستش بعد از اون بیان عقلی و عقلایی بیان روایات، اتفاقا ما از روایات به همون بیان عقلی و عقلایی رسیدیم، روایات برای ما روشن کرد این فضا را. اما این نکته عرض بکنم، همین کلام اشاره کردم، مهمترین راهنمای ما به جری روایات معصومین علیهم السلام هست، یعنی اگر نبود روایات ما شاید ما اصلا به این سطح فهم روشی از قرآن نمی رسیدیم. روایات برای ما واضح کرده که، ولی روایات گفته نه تعبدی، یعنی ما بعد فهمیدیم میفهمیم که واقعا اینجوری هست، توجه کردید؟ ولی روایات این راه رو باز کرده. این روایاتی که راجع به جری هست سه دسته هست. حالا من یه فرصت نگردیم یا نمیشه واقعا واردی شد، خوب بود که برای هر قسمی نمونهایی ذکر میکردیم. سه گروه ما روایات در ارتباط با جری داریم. یک سری روایاتی است که عملا جری انجام میدن، گرچه روش توشون اعلام نشده، مثلا مستقیما راجع به روش جری حرف نزدن. میخواید من شماراش رو اینجوری بگم که بعدا بتونم اینجوری بهتر برعکس بگم بهتر، چون الان فرصت نگیرم که الان فرصت کنم نمونه های اضافه کنم، یک کار دیگه میکنیم از اول. پس چیکار؟ این روایاتی که راجع به جری هستش سه گروه هستش. اولین گروه از روایات، روایاتی است که مستقیم به روش جری اشاره داره، این رو اول قرار بدیم. اصلا همین روش جری اصلا اعلام کرده، همین حرفایی که ما میزنیم رو این اعلام کرده. خب ما انشالله فرصتی که باقی میمونه نمونه هایی از این دست رو، این چیزی که پیدا کردیم رو عرض خواهیم کرد. گروه دوم از روایات، روایاتی است که روش جری را در قالب‌های دیگر بیان کرده، یعنی ما وقتی معنای جری رو فهمیدیم، معنای جری رو فهمیدیم، دیگه لازم نیست که اگه بخوایم روایات جرح رو بچینیم کنار هم و استدلالی بر روش جرح بیاریم، فقط همون روایات بیاریم کلمه جرح پوشگه. مثلا فرض کنید که شما روایت دارید متصرفون مثلا فی وجوه، ما همونه دیگه. اصلا تمام روایاتی که ما میگه از ظاهر آیه برو تو بوتون، محتوای جرح رو وقتی تعمیده باشیم و این میشه روایت جرح. راجب اونایی که راجب تعویله، اون راجب تصرف در وجوه، همه اینا میشه روایات جرح. یعنی باید مواظب باشیم، نباید لفظ گرفتار لفظ بشیم. وقتی لفظ رو ما معناش رو فهمیدیم، هر قالب دیگری که همین معنا رو هم رسوند اون میشود روایات مثبت جرح، روش جرحیه. خب پس اینم دسته دوم از روایات، لاغل دسته کم چند تا نمونه از اینم مطرح خواهیم کرد. دسته سوم از روایات همونیست که اول ارسه، دسته سوم از روایات اون روایاتیست که عملا خودش داره عملیات جرح رو انجام میده بدون اینکه به روش اشاره بکنه، خودش داره عملی خیلی زیادی نیستم اصلاح کردن یا چجوری هستش این کتاب نوشته شده این زمینه بزرشن. اصلا روش یه مثلا خود مثلا علامه دستبندی ها و اینا رو داره، ولی این که مثلا فرض کنیم که ما بیاییم در روایات اهل بیت تمام جرح هایی که صورت گرفته رو احصا کنیم، یعنی تمام اونجوری که از بستر اولی دارن جداش میکنن، بستر اولی دارن جداش میکنن به هر ترتیبی دارن جداش میکنن، همه رو بخوایم احصا خیلی زیاده. حالا ما شاید نمونه هایی از این خود اونها هم اگر احصا بشه به نظرم این همیشه ما از اهل معصومین چیز یاد میگیریم، واقعا همینجوریه. اگر اونا احسابشه خیلی نقطه در میاد تو برخی از بخش های جرح هایی که اونا انجام دادن، اصلا ما نمیفهمیم، یعنی از یک مکانیزم های استفاده میشه که از دست ما فعلا بدوره، گرچه مثلا برخی ها شاید بدون مثلا راجع به علم حروف و اینها